بسم الله الرحمن الرحیم.
چند کلام کوتاه من عرایزم رو خدمت دوستان تقدیم کنم. تحت عنوان مطلبی که الان بالا داریم، عنوان همبستگی قرآن و حدیث. خب قرآن مقدسترین متن دینی ما مسلمانانه از همه فرق اسلام، مقدستر از قرآن نداریم. حجیت قرآن را اگر بخواهیم اثبات کنیم، نه در علم کلام، خب در دانش کلام براهین خودش دارد، ولی به عنوان حجیت شرعیه در فقه ما اینجور استدلال میکنیم که همین قرآن بین دفته کتاب مجید، بین دو جلدش، این قرآن کریم است و نه کلمه ای اضافه شده است، به جهت این که به اجماع مسلمین تحریف به زیاده وجود ندارد. به اجماع من المسلمین تحریف به زیاده نیست، میموند تحریف به نقیصه. تحریف به نقیصه اگرچه قول شازی بین شیعه و اهل سنت، اون گونه ای که ما تحریف به نقیصه یه قول شاز هست بین ما، از شاز قوی ترش بین اهل سنت، اونام دارند همین قول را، لیکن اونجا هم شاز توجه می فرمایید. اونتا فقط سنی ها از ما را داد می زنند، از خودشون را هیچی نمی گن. اونام این قول را دارند، لیکن این قول تحریف به نقیصه هم مردود است پیش مشهور شیعه، هاکذا مشهور اهل سنت. توجه فرمودید؟ بنابراین بین دفته قرآن می شود کتاب مقدس و از ناحیه حجج الهیه ائمه معصومین علیهم السلام، چون ما حالا دیدگاه شیعی خودمون رو بحث میکنیم، بین دفته القرآن حجته. چرا؟ به دو دلیل. دلیل اول این که در روایات به ما فرمودند هر روایتی که مطابق با قرآن کریم باشد حجت است، و اگر روایتی در تعارض و تباین با قرآن قرار گرفت، فضربوه و علل جبار، یعنی از حجیت ساقط میشه. اگر در تباین، توجه بفرمایید، نه هر تعارضی، یعنی اگر نسبت بین قرآن و روایت عام و خاص بود یا اطلاق و تقیید بود، اونم تعارضه، لیکن این تعارض موجب بطلان روایت نیست. روایتی که در تباین 100% با قرآن کریم باشد، خود حجج الهیه فرموده انا لا نقولو، چی؟ قولی را که خلاف قول ربمون باشد. ما خلاف قول ربمون سخن نمی گوییم، بنابراین اصلا اون روایت از ما نیست. لذا چون حجیت حدیث ملاکش ارائه به قرآن است، یعنی قرآن رو برای ما ملاک حجیت حدیث قرار داده اند، خب پس باید خود این قرآن خودش حجت باشه، و الا اگه چگونه خودش حجت نباشد ملاک در حجیت. پس خود این بین دفته کتاب حجت است. خیلی خوب، حالا که حجت می‌فرمایند احادیث رو ارجاع بدهید به این کتاب، هر حدیثی که مخالفت تباینی داشت، تباین رو تکرار می‌کنم، یعنی 100% قابل جمع نیست با قرآن، جمع عرفی ندارد، چون اگه جمع عرفی داشته باشه خلاص جمع میشه، اما در فرضی که جمع عرفی با کتاب نداشته باشد، اینجا روایت که حذف میشد. توجه کردید؟ یعنی روایت میره کنار. انا لا نقول قولی را که خلاف قول رب ما باشد، فضربوه علی الجدار زخرفون، و این تعبیرهایی که در روایات داره. بنابراین بر اساس این دلیل اول، قرآن میشد حجیت پیدا میکند، و هاکذا دلیل دومی که در روایات ما داریم در باب تعارض. وقتی که تعارض بین دو طائفه از روایات وارد میشد که در فقه اونی که بله دستی در فقه دارن می دانن که کثیرن ما در مسائل شرعیه فرعیه فقهیه روایات با هم تعارض پیدا می کنن، و تمام هنر فقیه همین است که این توائف مختلفه روایات را با هم جمع بکنند. حالا که روایات با هم تعارض پیدا کرد، در فرض تعارض، خب اصل اولی در تعارض بین دو طایفه روایت، در فرضی که امکان جمع وجود نداشته باشد، ازا تعارضا چی؟ تساقطا. لکن قبل از تساقط، اگر مرجح یه طائفه ای داشته باشد، اون طائفه ای که ذات ترجیح هست اخذ می شود، و طائفه ای که ذات ترجیح هست طائفه ایست اولین مرجح را برای ما فرموده اند موافقت چی؟ کتاب. موافقت کتاب اولین مرجح است. یعنی اگر از این دو تا طایفه متعارض یکی موافق کتاب باشد، اون اخذ میشد، مخالف کتاب رو میگذاریم کنار و بهش عمل میکنه. خب موافقت کتاب وقتی مرجحه، میبایست خود کتاب حجت باشد تا موافق کتاب بشد مرجح. بنابراین به این دو دلیلی که خدمت شما گفتیم، دو دلیل عرض کردم از دیدگاه فقه، به این دو دلیل فقهی کتاب میشد حجت. من از صدر الزیل، درست شد؟ کتاب شد حجت و مورد تایید. اون داستان تحریف به نقیصه و اینا عرض کردم هم قول خلاف مشهور، بله بفرمایید، هم شیعه است و هم اهل سنت، و شواهدی هم بر نادرستیش اقامه شده سر جای خودش. توجه فرمایید، از میان شیعه هم کسانی که قائل به اون قول شده اند شخصیت های بزرگی هست، لیکن هر چه شخصیت بخواد بزرگ باشد بزرگ باشد، حرف ناتمامه، استدلال ناتمامه. ظاهرا اون کسانی که قول به تحریف بن نقیصه رو پذیرفته اند، فریب روایات کثیره ای رو خورده اند که در این مورد وجود دارد. برخلاف مرحوم آیت الله خویی قدس سره که در تفسیر البیانشون میگن تمام این روایات، هفت روایت در مورد تحریف بیشتر نیست، کم لطفی کامله، بیش از هزار و خورده حدیث در جمع میکنیم، بیش از هزار و خورده حدیث، چند صد تاش فقط در کتاب التحریف و القراءات سیاری است. بنابراین لکن همه اینا جواب داره. تعداد زیادی از این روایات تحریف به نقیصه وارد شده است در باب اختلاف قرائت. و اختلاف قرائت چیزی است که هم شیعه قبول دارد هم اهل سنت. هر دو در باب اختلاف قرائت کتاب دارند، هم شیعیان هم اهل سنت. یعنی اختلاف قرائت رو هر دو طرفه پذیرفتن. یک قسمت عمده از این روایات که میگم هزار و خورده روایت یه وقت ما فحص کردم، مال اختلاف قرائت. خب اون که مشکلی نداره، ربطی به تحریف نداره. قسمت دیگری از این روایات تحریف معنوی است، یعنی میگه قرآن اشتباه معنا شده، اشتباه فهمانده شده. قرآن امیر علیه السلام خطاب به ابن عباس فرمودن حمال چیست؟ ذو وجوه. خب وجوهی را از قرآن استفاده کرده اند که این وجوه نادرسته، ناتمامه، میشه تحریف معنوی. تحریف معنوی که اشکال نداره، خیلی چیزا تحریف معنوی شده، قرآن هم تحریف معنوی شده، تعجب نکنید. و لذا اون روایاتی که مصر بر تحریف نقیص است، اونا تعدادش بسیار اندک میشه، اونا رو هم مجبوریم بگذاریم کنار. خیلی راحت. چرا؟ به خاطر اینکه ادله عقلی و نقلی که به ما میگوید که قرآن کریم هیچ دستبردی بهش وارد نشده، اونا مقدمه بر این چند روایت. دلیل عقلی رو فراموش نفرمایید. دلیل عقلی بر دلیل نقلی مقدم است یا مقدم نیست؟ بله؟ نیست. آیون؟ بلا تردید مقدم است. تردید نکنید که دلیل عقلی بر دلیل نقلی مقدم است. شیخ انصاری تو رسائلش میگن، تو کتاب قطع رسائل، اونجا جناب شیخ میفرماید اگر نگاه کنید، اگر آیه ای از قرآن کریم با حکم قطعی بطی عقل در تنافی بشود، اگر میگه، ما نمیگیم همچه آیه ای وجود دارد، اگر آیه ای از قرآن با حکم عقلی قطعی بطی عقل در تنافی بشود، آیه ای از قرآن میگه، نه حدیث، آیه ای از قرآن. قرآنی که دیگه نمیتوند کسی انکارش کند. حدیث نیست که بگید جعل سند ندارد، نمیتونم میگه اگر آیه از قرآن با حکم عقلی قطعی بطی عقل در تنافی شد، ما اینجا آیه قرآن را تعویل میکنیم. یعنی میگیم مراد از آیه خلاف ظاهر است، به اون معنای خلاف ظاهر حملش میکنیم تا با حکم قطعی بطی عقل تنافی پیدا نکنند. آیه قرآن، حدیث دیگه حکمش معلوم. بنابراین دلیل برهان عقلی در اون جایی که از عقل قطعی بطی ناشی بشود، نه عقل منا که من میگم به نظر من چنین است و آقای سبحانه میگن نه به نظر ما اینجور نیست، نه عقل شخصی، نه عقل یک کسی با عقل من با عقل ناقص خودم بسنجم بگم این درست نیست، نه با عقل حکم عقل قطعی بطی، برهان قطعی است. با این برهان قطعی شیخ میگه، دیگه از شیخ که بالاتر نداریم در علوم بله فقه و اصول، میفرماید آیه قرآن تعویل میشود تا با او حکم عقل قطعی بطی تنافی پیدا نکند. پس داستان تحریف با اون ادله عقلیه و هاکذا ادله نقلیه و شواهدی که بر مطلب اقامه شده است. شواهد بر مطلب چیست؟ من اینو به عنوان شاهد اینا رو ذکر میکنم، نه دلیل عقلیه نه نقلیه، منتها بعضی از شما حزم شاید اینا براتون از دلیل عقلی و نقلی چه باشد آسانتر باشه، زودتر بپذیری. و اون داستان اینا افرادی است که به اعجاز مثل این یک بله کربلایی کاظمی داشتیم، اینا که دیگه مشهورم هست، ما ندیده بودیم ولی شاید آقای طباطبایی یا آقای سبحانی دیده بودنش. خب اینا زمان مرحوم آیت الله بروجردی کربلایی کاظمی که آوردنشو تو قوم و آیین علما و مراجع ازش امتحان گرفتند و همه. خب کربلایی کاظم قرآن رو میخواند، به اعجاز شده حافظ قرآن، مثلا مرد بی سواده، خوندن و نوشتن بلد نیست، بی سواده محضه. خب لیکن به یه اعجازی که حالا داستانش رو نگاه کنید خودتون، حافظ قرآن شده است، کربلایی کاظم قرآن رو که ازش میپرسند و میخواند همین قرآن رو میخواند بدون یه واو کم و زیاد، یعنی اضافه ای بر این متن نمیخواند. اگه تحریف به نقیصه بود باید کربلایی کاظم دوتا آیه، چون به اعجاز میگه قرآن را حافظ شده، باید دوتا آیه اضافه کنه، هیچ اضافه نمیکنه، همین را میخواند، نه چیزی کم میکند کربلایی کاظم و امثال اینا هستن، اینا تو تاریخ هستن، انحصار به اینم ندارن، بازم دارن، اینا را اگه نگاه کنید هستن، زن دارن مردم دارن که اینا به دجاز حافظ قرآن شدن. خب اینا همین بین دفتر یل قرآن رو میخونن بدون کم و زیاد، این نه دلیل عقلیه نه نقلیه، با اینا رو جز شواهد حساب میکنیم، شواهد بر عدم تحریف حد تا به نفیسه قرآن که هیچی از قرآن حذف نشده است. تحریف معنوی رو قبول کردیم، اختلاف قرائات رو هم چی؟ قبول کردیم، اونا مشکلی نداره. تا اینجا درست؟ تا اینجا شد قرآن حجت بدون تردید، بدون ریب و اشکال حجیت قرآن در شریعت مقدس ثابت است. خب لیکن این قرآن که حجت است نیازمند چیست؟ معلم، مفسر. نیازمند کسیست که قرآن رو برای ما توضیح بده، تفسیر کند. خب چی کسی قرآن رو میشناسد که این کار رو انجام بده؟ طبیعیست انما یعرف القرآن من خوطب به، کسی که مخاطب قرآن است قرآن رو میشناسد. مخاطب قرآن چه کسی است؟ پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم. نظام اول مفسر و اول کسی که قرآن رو توضیح و تبیین میکند شخص شخیص پیامبر خاتم است. خب بعد پیامبر خاتم این وظیفه تبیین کتاب بر عهده چه کسی است؟ آیا بر عهده کسانی است که تقلب بر حکم پیدا کردند، کودتا کردند و حکومت رو گرفتند و بگیر و ببند و نشستن بر کرسی حکم؟ آیا اونا وظیفه تفسیر و تبیین رو دارند؟ خب بیچاره ها که خودشون میگن ما اصلا این حرفا رو اخراج میکنند، میگن ما اصلا این حرفا رو نمیفهمیم چی چیه. سوال ازشون میکردن میگه برادر عربم من نمیفهمم تو چی میگی، علیک به ابوالحسن. خودش میگه علیک به ابوالحسن، میگه وای به حال معزله‌ای که در اون معزله ابوالحسن نباشد، بریم پیش ابوالحسن ببینیم چه میکرد. یا میگن برید از علی بپرسید. خداش اقرار داره، یعنی حتی کسانی که تقلب بر حکم پیدا کردن بر این معنا اقرار دارن که تبیین قرآن از عهده اونا خارجه و اونا هیچی نمیدانند. تو همینجاشم خیلی انصافه، تو همینجاشم خیلی انصافه که میگن ما نمیدانیم. الان شما تو مملکت خودتون همدانهایی دارید، بسیار دانهای همه چیز دان که هرچی ازشون میپرسید جواب میده. تو همین مملکت خود، تو همین مذهب خود ما بله بسیار دانند و همه چیز دانند، همه چی رو جواب میدن. خب مگه میشه من این که الان 30 ساله دارم فقه کار میکنم، الان یه مسئله فقهی در باب میراث دیرو از من پرسیدن، مسئله رو میخواستم جواب بدم، آقای سبحانی مراجعه کردم، با مراجعه جواب دادم. اینا نه، همه چیز دانند و همه هم جواب میدن، همه هم از حفظ احتیاج مراجعه ندارن، کامپیوترشون رو جلوشون باز میکنن همه چی را بعد جواب میدن. اونایی که در صدر اسلام این حرکت زشت قصد خلافت رو مرتکب شدن از اینا بهتر بودن، به خاطر که اونا چیزی رو که نمیدانستن صریح گفتن. چی؟ نمیدانی. جواب بی خود ندادن مردم رو گمراه کنن. خب آمدن پیشش، گرفتن یک کسی رو زمان خلیفه و از این داستان ها الا ماشاءالله است تو متون روایات ما، قالبش هم صحاحه. گرفتنش مرتکه رو آوردنش پیش خلیفه، شراب خورده بود. خلیفه اول بود، گفت شراب خورده این گبار. گفت مردی که شراب خوردن که حد دارن، الان باید 80 تازیانه حد بزنن. گفت مگه شراب خوردن حرومه؟ گفتم معلومه که حرومه، تو مگه نمیدونی حرومه حد هم داره؟ گفت من نمیدونست. نگاه کرد به دومی، گفت چیکارش کنی؟ میگه نمیدونستم. گفت اعوذ بالله من عظمت لیس فیها ابوالحسن، گفت پناه میبریم در مشکلی که ابوالحسن نباشد، بریم سراغ علی ببینیم علی چه میکرد. اول این گفت خیلی خوب علی رو صدا بزنید بیاد تا حکم رو بگرد. دومی گفت نه بلند چی؟ ما همه میریم خدمت امیرالمومنین تو خانه علی. بلند شدن، متهم رو آوردن، بفرمایید پلیس همراه متهم هم آمد، خداشون هم آمدن در خانه امیرالمومنین در زدن، اجازه نشستن، گفتن داستان این، ما این بند خدا رو چیکارش کنیم؟ امیرالمومنین فرمودن یه نفر رو دنبالش بفرست ببردش تو مجالس کی؟ مجالس مهاجرین و انصار، بگردوند او را ببیند آیا کسی آیه تحریم خمر رو براش خونده است یا نه. اگر آیه تحریم خمر رو کسی برای او خونده است حدش بزن، اگر کسی آیه تحریم خمر رو نخونده است بیاریدش اینجا تا بگم چیکار کنه. فرسادم کسی رو دنبالش بردنش تو مجالس مهاجر و انصار، آقا کسی ایها الناس آیه تحریم خمر بر او خونده است؟ هیچ کی نگفت من خوندم، هیچ کی نگفت. آوردنش گفتن یا علی، میگه هیچ کی اقرار نکرد آیه تحریم خمر براش خونده است. فرمودن بهش مردک حالا دیگه بدان خمر حرام است، حق نداری بخوری، از این به بعد اگه خوردی درازت میکنیم حدت میزنیم، حالا این دفعه چون نمیدانستی برو به سلامت. تمام. و از این ماجراها حواستون هست؟ و از این ماجراها تو روایات ما زیاد داریم. خب یعنی چه میخوام بگم؟ خود کسانی که حکومت را و خلافت را قصد کردن از صاحبان اصلیش خودشون اقرار دارن که ما مقام تبیین و تفسیر قرآن را چی؟ نداریم. خداشون اینا اقرار دارن و اینجا بود که گفتیم اینا از اونایی که همه چیز دانن بهترن، میگن نمیدونیم. بسیار. حالا که اینا میگن ما خود نمیدانیم، چه کسی میداند؟ اوصیای برحق رسول خدا صلی الله علیه و آله. این اوصیای برحق رسول خدا اینا مقام مفسر و توضیح و تبیین کننده کتاب مجیدند، قرآن کریم. یعنی ما نمیتونیم قرآن را از اینا جدا کنیم. هرچه قرآن را اینا معنا کردند درست و صحیحه. اگر من میگم معنای قرآن این است، یکی میتونه من میگه تو از کجا میگی؟ و من اگر پافشاری کردم گفتم نخه این است و غیر این نیست، میشه چی؟ تفسیر به رأی. میشه تفسیر به رأی و اون روایت مذمت تفسیر به رأی در حق من جاری میشه. همون روایتی که شما میدونید بسیاری متاسفانه از تفسیرهای امروزه ما آلوده به تفسیر چیست؟ تفسیر به رأی. یعنی یه وقت شما قرآن رو به ظاهرش معنا می کنید، محکمات قرآن رو معنا می کنید، خیلی خب مشکلی نداره. قل هو الله احد، خب اینا دیگه همه می دونن معنیش چیست، این مانعی نداره، این تفسیر به رأی نیست. اما اون جایی که من دارم آیات متشابه قرآن رو معنا می کنم، باز اگر به محکمات ارجاع می دهم بازم یه وجهی داره. اما شما میدونید الان همون متشابهات رو دارن جوری معنا میکنن تو اجتماع ما که اصلا یه معانی دیگر از قرآن در میاد و میگن این قرآن. خب اینا همه میشن مصداق تفسیر بلعی. این مقام مقامی است که انحصارا مال حجج الهی است، یعنی اونا قرآن خصوص اگر از مرتبه تفسیر به معنا کشف واقع قرآن خب باز بریم یه مرحله جلوتر به مرحله تعویلات برسیم. در مرحله تعویلات یعنی اونی که خلاف ظاهره، چون تفسیر بازم با ظاهر میشه که یه کمی به دستش آورد. یه وقت شما میرسید به داستان تعویلات قرآنی، یعنی چیزی که دیگه ظاهر برش حکایتی ندارد. این تعویلات رو چه کسی میتواند انجام بدهد به غیر حجج الهیه؟ یا منم میتونم تعویل کنم؟ یا جناب ابن عربی هم میتواند آقای سبحانی تعویل کنم؟ چنانچه کرده است. آیا تعویلاتی که اینا میکنند حجیتی دارند؟ میتوان بهش اخذ کرد؟ خب شما همه شنیده اید فرعون رو میگه چیه؟ فرعون اول موحد است، درسته؟ همون صفحه‌ای که میگه ابو طالب کافره، این طرف صفحه میگه فرعون اول موحد. چرا؟ به خاطر اینکه فرعون تو قرآن میگه گفت آمنتو به رب کی؟ موسی. آمنتو به رب موسی، بعدم که قرآن گفت مرد، غرق شد دیگه، درسته؟ خب گفت آمنتو و غرق شد، میگه چی؟ میگه که خب ایمان آورد، اسلام آورد، مسلمان از دنیا رفت، الاسلام یجب به ما قبله. پس اونی گذشتش دیگه هیچی، از اون وقتم که دیگه مؤمن شد گناه نکرد، معصوم از دنیا رفته است. میخندی؟ نامی نوشته تو کتابش. میگه فرعون معصوم از دنیا رفت، جز معصومین ابن عربی است فرعون. ولی ابو طالب که پیش ابن عربی کافره، کافر از دنیا رفت، ولی فرعون مؤمن معصوم از دنیا رفت است. خیلی حرف فرعون نه فقط مؤمن، مقام اسمت داره، چون بعد ایمان گناه نکرده، فوری غرق شد. وقتی که غرق شد حالا یکی از رفقا شوخی میکرد، میگفت که این خیلی هم بله بلد نبوده و الا مقام شهادت هم براش میگفت، چون تو روایات داریم القریق و شهید و اگه کسی غرق بشه خدا مقام شهید بهش میده، پس تازه بله به غیر از مقام اسمت مقام شهادت نصیب شده است. اینها تعویلاتی است که میکنن و این تعویلات به جز از ناحیه حجج الهیه اعتبار ندارد. بنابراین قرآن و اهل بیت با هم در چه هستند؟ قرآن و اهل بیت با هم در یه تعامل هستند. خوب دقت کن، اهل بیت میگن قرآن حجته به اون دو راهی که به شما گفتم، میگن ما خلاف قرآن چیزی نمی کنیم. بعد قرآن احتیاج به تفسیر و توضیح و تبیین دارد، مقام توضیح و تفسیر و تبیین قرآن و تأویل قرآن منحصراً در اختیار حجت الهی است. منحصراً داریم میگیم. خب ما حرف اخباری گری ها رو اخباریون رو نمیزنیم که بله بفرمایید قل هو الله احد، ما تو قرآن نمیفهمیم الا این که در ذیل اون چه وارد شده باشد، روایتی وارد شده باشد. نه، این حرف رو قبول نداریم. محکمات قرآن رو نگفتن، لکن متشابهات قرآن احتیاج به توضیح و مبین و مفسر داره و این مقام منحصراً مال حجت الهی. خب به خاطری که مطلب روشن بشه عذرخواهی میکنم این مثال رو میزنم، عرضم تمام. داستان قرآن و حجت الهیه داستان یه استاد است و شاگردانش. قرآن را اون استاد بگیرید، حجت الهیه رو شاگردان اون استاد بگیرید. خب این شاگردان میگن این استاد استاده. اگه درس خونده باشی یه وقت میخواد استاد انتخاب کنی، اون وقتایی که تو حوزه استاد وقت میرفتید از اونایی که درس خوندن میپرسید ما میخواد درس بخونیم، پیش کی درس بخونیم؟ وقت اونایی که شاگرد یه استادی در قبل بودن میگفتن اگه میخوای این دانشو بخونی استاد نمره یکش اینه، برو پیش این شخص. بنابراین استادی شخص اثبات میشد به شهادت شاگرداش. اینا میگن این استاد. حجیت قرآن را بین دفعه قرآن را اثبات کردم با کلام حجت الهی. حالا که استادی ثابت شد، حجیت قرآن کریم ثابت شد و او شد استاد، حالا این حرفای استاد همه که نمی فهمن حرف استاد را، حالا حرفای این استاد احتیاج به یک تبیین و تفسیر و شرح و توضیح دارد. این تبیین و توضیح و شرح و تفسیر را چه کسی باید ارائه بدهد؟ به طبع اونایی که شاگرد استادند. اونا سالیانی در نزد این استاد زانوی تتلمذ زده اند، ازش بهره علمی بردن، اونا میدونن استاد چی میکرد. لذا یه شاگرد ورودی اولیه وقتی نمیفهمد کلام استاد را میاد پیش اون شاگردای قدیمی میگه چی گفت من نفهمیدم. شما که سالیانیست پای این درسید برای من توضیح بدید که استاد چی گفت. و اون شاگردا توضیح میدن کلام استاد را. خب و خود استاد وقتی یه شاگرد مبتدی بهش میگه حضرت استاد من درس شما میام، نمیفهمم. ما تو حوزه اینا رو داریم، موارد اینجور نمیفهم. یعنی عادیست تو حوزه اینا اونایی که درس حوزه میخونده میگه من نمیفهمم، درس شما میام نمیفهمم. استاد میگه برو پیش فلان، اون درس منو دوباره برای شما چه کنه؟ تقریر کنه و ارجاع میدهد به یکی از شاگردانش. و این دقیقا همون کاریست که قرآن کریم هم کرده است. خود قرآن ارجاع میدهد به کی؟ به اهل بیت، به حجج الهی. دقت میکنید؟ خود قرآن ارجاع. فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. استاد ارجاع میگه برو پیش این. و لذا در قدیم حوزه این متداول بود، صبح استاد درس رو میگفت، یکی از شاگردان مبرز استاد همون درس را عرض یا شب برای طلبه های مبتدی همون استاد از نو چه میکرد؟ تقریر میکرد. گفت استاد که گفته اینا رو گفته، اون جایشه که نفهمیدید اینجاست، من براتون توضیح میدم. دقت کردی؟ و خود اون استاد هم این شاگرد رو معرفی میکرد، میگفت این حرفای منو میفهمه. یک تقابلی بین قرآن و حدیث هست، بین حجج الهیه و قرآن. حجج الهیه ارجاع به قرآن میده، قرآن ارجاع به حجج الهیه میده. بعد نگید اینا میشد چی؟ اینا میشد این که تناقض میشد، که این به اون ارجاع میدن اینم به این ارجاع میدن. میگیم که از کجا بفهمیم که آقای سجادی آدم خوبی هم؟ میگم که خب من میگم آقای سجادی آدم خوبی هم، لطفم کردن این جلسه را اینجا دو روز برای شما در دانشگاهشون گذاشتن، ما متشکریم. با آقای سجادی آدم خوبی هم. میگن خب تو را از کجا بفهمیم خودت آدم خوبی هستی؟ میگن از آقای سجادی بپرسیم. آقای سجادی هم میگه من آدم خوبی هم. وقت میشد چی؟ دور باطل. چون خوب بودن آقای سجادی به بیان من ثابت میشد، خوب بودن من به بیان آقای سجادی. دور نشد اینجا. چرا؟ آمدن گفتن کی استاد این فنه؟ شاگردایی که خونده بودن گفتن استاد اگه میخوای فلانی. استادی فلانی ثابت شد برای مستمع ما به قول شاگرداش، که اونا قبلا پیشش درس خوندن، میدونن متبحره در این فنه. خیلی خوب، شما رفتید پیش استاد درس بخونید، دیدید نمیفهمید. خب از استاد میپرسید، استاد ما نمیفهمیم حرف شما را چه کنیم؟ میگه بریم پیش فلان شاگردم، یکی هموناست که ارجاع داده به استاد. او براتون حرفا من و مشکلات هر که نمیفهمید او توضیح میده حل میکنه. چرا؟ چون اون سالها زانو زده پیش استاد، مطالب استاد دستشه، شما تازه آمدید، اون مطالب استاد دستشه، برادم توضیح میده. این دیگه دور نیست. داستان حجج الهیه، ائمه معصومین علیهم السلام، منحصراً ائمه معصومین، قابل سرایت به خیر نیست. فقط حجج الهیه، یعنی 14 معصوم، 12 امام، شخص شخیص پیامبر خاتم که رأس همه قرار دارد، و فاطمه زهرا داخل در حجج چه هستند؟ داخل در معصومی. این 14 به اضافه یک ندارد، منهای یک هم ندارد. توجه فرمودید؟ این 14 تا منحصراً میشنن مفسر قرآن، مبین قرآن، توضیح دهنده قرآن، تأویل کننده قرآن. اینا اگه بگن باطن قرآن چیست ما میپذیریم. اما جناب ابن عربی اگر بفرمایند حجیتی ندارد. حرفی زده رجمن بالغیب، باید بررسی بشه ببینیم درست از آب در میاد یا نه. اگه مثل اسمت فرعون باشد و بله، اینا که واضح البطلان عند جمیع المسلمین، به جز چی؟ به جز خود تابعین ابن عربی. خب بقیه مسلمان ها باطل میدونن دیگه این حرف رو که فرعون معصوم از دنیا رفته باشه. توجه فرمودید؟ این در واقع یک فرایندیست بین قرآن و اهل بیت و از آقای دکتر تشکر میکنیم بابت برگزاری این مدرسه علوم حدیث، از همه اساتید محترم که این دو روز لطف کردن تشریف آوردن و برنامه های خودشون رو ارائه کردن. تشکر میکنیم، سپاسگزاری میکنیم از حضرت آقای صبحانی، تشکر میکنیم. آقای صبحانی اینجا اصفهانه، اصفهان یه دوره طلایی دارد. در اون دوره طلایی اصفهان که زمان صفویه است، ما تو این شهر شیخ بهایی داشتیم، میر داماد داشتیم، مجلسی اول و مجلسی دوم داشتیم. بفرمایید که جناب چه داشتیم؟ جناب بله صاحب کفایه و ذخیره رو داشته ایم، خراسانی ازش تعبیر می کنند، و دیگرانی که ما تو این شهر داشته ایم که تو این شهر بسیاریشون زاده شدن، درس خواندند و از دنیا رفتن. حالا اونایی که از شهرهای دیگه هم آمدن تو این شهر درس خواندن، اونا هم اضافه میشه، مثل جناب فیض و جناب آخوند ملا صدرا و حالا کل اینا همه خروجی های اصفهان هست. اصفهان یه شهر مهد دانش بوده است، حوزه علمیه بسیار گسترده و رایجی داشته است. در علم حدیث شما ببینید از خود کتب حدیث، کتب اربعه ثانویه حدیث، خب این کتب اربعه ثانوی، کتب اربعه اولیه ما رو قرون اول است، کتب اربعه ثانویه خب گفته می شود چه کتاب هایی هستند. عبارت است یکی بله وافی جناب فیض، خب فیض درس خونده اصفهانه، کاشونیش حالا مال استادش کاری نداریم، اصلا خریج مدرسه اصفهان فیض، تو این شهر درس خونده فیض کاشانی دیگه، و وافی فیض یکیش. یکی بهار جناب مجلسی است، علامه عالی مقدار مجلسی است، خب مجلسی تو این شهر درس خونده، مجلسی نجف بوده است، دو سالی نجف بوده، ولی عمده درسش تو اصفهانه، تمام تحصیلات تو اصفهانه، کتابش هم تو اصفهان نوشته است. پس اینم دومین کتاب که در اصفهان نوشته شده است. سومین بله کتاب وسائل شیخ حر است، شیخ حر عاملی، بله او در خراسان بوده است و بین او و بین مجلسی فقط اجازه روایت مدبجه هست. و چهارمی که دیگه حاجی نوریست و مستدرک جناب حاجی نوری، و خب حاجی نوری هم آقایون میدانن پدر حاجی تو اصفهان ساکنه، پدر حاجی نوری ساکن اصفهانه، اینجا مسجد داشته، منبر میرفته است، قضایایی دارد پدر حاجی. یکی از فتاوی پدر حاجی نوری این بود است که قلیون تو مارمزون روزه رو باطل نمی کنه، و روز مارمزون هم روز این بر قلیون کشیده است، حواستون هست؟ یعنی گفته برای این که بدونین روزه رو باطل نمی کنه یه قلیون چاخ کنید بیارید. خود شیخ رومنبر قر قر روز مارمزون قلیون کشیده است، پدر حاجی نوری در جا تونی شهر مسجد رو منبر داشت. اینم به هر مورید که پدر حاجی نوری. بعد این کتب اربعه ثانویه ما میرسیم حضرت آقای طباطبایی به جامع و احادیث شیعه آیت الله بروجردی که زیر نظر آیت الله بروجردی مرجع الطائفه علی الله مقامه الشریف تدوین شد. خب آقای بروجردی تحصیلاتش اصفهانه، حجرش تو مدرسه صدر اصفهان هنوز هست، آقای دکتر بلدن ببرید نشونتون بدن حجره آیت الله بروجردی را تو مدرسه صدر. و آیت الله بروجردی میگه وردت نجف الاشرف مجتهدن، من مجتهدن وارد نجف شدم. درس آخون رفته نجف آقای بروجردی، ولی میگه من وارد نجف شدم، مجتهدن وارد نجف شدم. بنابراین جامع حدیث شیعه خروجی این شهره، ولی این شهر یه همچه سابقه ای داشته، یه چنین دوران طلایی داشته. خب حالا نگاه نکنید به این وضعیت افتاده است. گفت از اصل افتاده ایم، از اصل نیفتاده ایم آقای سبحانی. لذا جا دارد این مدارس، یعنی همین صحبت. حالا من اسامی آقایون رو میدیدم که آقای دکتر وعده گرفتن، دیدم تمام شخصیت های مدعو تمام از خارج اصفهان، دو سه نفر اصفهانی توشون بود که یعنی تو اصفهانی، من بودم آقای حادی‌زاده و آقای خطاط. خب و ما خوشحالیم از اینکه دوستانمون اساتید ما از خارج اصفهان میام و کنفرانس هایی را اینجا ارائه میدهم تا وضعیت علمی اصفهان رو به چی برن؟ بهبودی و ترقی برد و جا دارد که این شهر پیشرفت کند. و خانوم ها حالا جهت اطلاعشون در این شهر و در جهات علمی این شهر نقش بسیار گسترده ای داشتند. مجلسی دختری دارد، خود علامه مجلسی دختری دارد، فتوا میدهد برای خانوم ها، مفتی خانوم هاست، به مسائل زنانه را میگه برین از این دخترم بپرسید، اصلا نگن پیش من. و خانوم ها مراجعه میکنن به دختر مجلسی و اون مسائل را اجتهادی جواب میدهد به خانوم ها. اینا هم قابل توجه خانوم های شهرمون. خب تا دیگه این آخر، که دیگه این آخریه کیو داشتیم؟ بانو امین رو داشت، که بانو امین فخر زنان عالم حساب می شود در زمان خودش. در زمان خودش این بانو فخر زنان عالم است، به خاطر اینکه یه دور کامل تفسیر چه داره؟ قرآن داره. یه دور کامل تفسیر قرآن به اضافه بقیه کتابهاش. تعجب می کنید. بنابراین خانوم ها نقش بسیار پیشروی در این نهضت علمی داشتن. امیدواریم به لطف دوستان و به لطف این گونه مدارس که برگزار میشد و کنفرانس ها که در این شهر گذاشته میشد و مباحث علمی که طرح میشد، اصفهان بازگردد به دوران طلایی خودش، هم در بین آقایون و حوزات علمیه رجال و هم در بین بانوان و حوزات علمیه خانمها. انشاءالله تعالی در هر صورت این رو گفتم که از همه برگزار کنندگان این مدرسه حدیث، از آقای دکتر عابدی و آقای دکتر سجادی و بفرمایید همراهانشون و حضرت آقای سبحانی که افتخار دادن تشریف آوردن، آقای طباطبایی و بقیه دوستان عزیز که تشریف آوردن و مقاله و بحثی را ارائه فرمودن، صمیمانه سپاسگزاریم و امیدواریم ادامه داشته باشد. و صلی الله علی محمد.